الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اقسام تبادر. تبادر از دو زاویه دو تقسیم دارد. زاویه اول تقسیم تبادر به اعتبار منشأ که دیروز گفتیم که تبادر منقسم می شود به دو قسم احسن و قسم دوم عبارت است از انقسام تبادر من حیث الاضافه که از این جهت تبادر دو قسم هست: یک تبادر عند اهل اللغه، یعنی تبادر نزد آشنایان به زبان و لغت خاص، دو تبادر عند غیر اهل لغه، یعنی تبادر نزد کسانی که به لغت و زبان آشنا نیستند. قسم اول مثلا کسانی که اهل زبان عربی هستند، خودشون الفاظ عربی را آشنا هستند، نسبت به یک لفظی شک میکنند که این لفظ نسبت به این معنا حقیقت هست یا مجاز، از تبادر استفاده میکنند که اگر تبادر وجود داشت کشف میشود که این لفظ بر این معنا حقیقت دارد و اگر تبادر نبود حقیقت کشف نمی شود. قسم دوم از حیث اضافه تبادر پیش کسانی که آشنا به زبان نیستند، مثلا فارسی زبانها بخوان معنای حقیقی یک لفظ عربی، لفظ صلات را بفهمند که صلات حقیقت در نماز هست یا برای دعا، این هم چه می کند؟ بین اهل زبان، بین مردم عرب زبان بررسی تحقیق میدانی انجام میداد، میبیند که مردم که صلات میگن نماز رو اراده میکنن، تبادر براشون به وجود میاد. این دو قسم رو که گفتیم، دو قسمه که قبلا داشتیم، مجموعاً اقسام تبادر میشود چهار قسم. اشکال و جواب. اشکال و جواب در باره تبادر اشکالی شده است که آقای محمدی شاید نظرش این باشه، اشکالی شده است که تبادر مستلزم دور می شود. مثلا علم به موضوع الله یعنی معنی حقیقی. علم به موضوع نه توقف دارد به تبادر، و تبادر توقف دارد به علم به وضع. پس شد دور واضح. هر استدلالی که دوری باشد از اساس باطله. پس این تبادر قابل استناد نخواهد بود. شما اینجا رو دیگه بلدید، فقط سریع میگم رد میشم، هر کجا نکته داشت برای شما میگم، عنایت کنید، در ضمنش نکته خواهد آمد. در جواب این اشکال محقق خراسانی مستفاد از کلام شیخ الرئیس ابو علی سینا فرموده است که این موقوف و موقوف علی فرق دارد، فرقش به اجمال و تفصیل هست. موضوع له توقف دارد به علم تفصیلی به تبادر، و تبادر توقف دارد به علم اجمالی به وضع. پس موقوف با موقوفان علیه که فرق داشت دوری در کار نیست. دور آن است که موقوف و موقوفان علیه دوتا به طور کامل یکی باشند، وحدت داشته باشند. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه فرمودند که این جواب محقق خراسانی مستفاد از کلام شیخ الرئیس هست. ابو علی سینا در منطق شفا در بحث از اشکال اربعه قیاس شکل اول بدیهی الانتاج یک اشکالی را از سوی مسلک صوفیه دریافت کرد. اون مسلک اشکال کردند که این شکل اول قیاس دوری می شود، کلو العالم حادثون، کلو العالم متغیرون، کلو متغیرن حادث، فالعالم حادثون دوریست. چطوری دوریست؟ کبرای این قیاس متوقف است به علم به نتیجه، و الا کبرا نمیشه دید، باید نتیجه رو هم بداند تا کبرا بشه. نتیجه هم متوقف است به علم به کبرا، تا علم به کبرا نباشه علم به نتیجه پیدا نمیشه. دور قشنگی واضحی ابو علی این جواب داد، گفت که این دو تا توقف یکسان نیستند. نتیجه توقف دارد به کبرای قیاس، توقفش به نحو تفصیلی است. یعنی کبرای قیاس توقف دارد به علم به نتیجه به نحو علم اجمالی. اختلاف در بین دو تا موقوف و موقوف علیه به نحو اجمال و تفصیل است، و محقق خراسانی این مطلب رو از ایشان استفاده فرموده جواب دور دادن. ما تا اینجا مطلب رسانده ای در خارج و داخل، از این بیشتر بحث نشده، اما در بحث های تحقیقی خارج فلسفه یه بحثی هست که دیگه شما رو اونجا سرگردان نکنم، که این اجمال و تفصیل یه توجیهه. ذات علم، ذات علم یک چیزه، اجمال و تفصیل از مربوط به وصف و متعلق هر دو موقوف و موقوف علی ذاتی بو علی با قدرتی که داشته است صوفیه رو پیچونده. اینو شما کار نداشته باش، بی اینجا صاحب نظران نرسیدن، یعنی کار ندارن، تا این حد بستن. کجا؟ اجمال و تفصیل. من فقط اشاره کردم که چیزی بالاتری هم هست، شما خودتون سرگردان نکن. ونگهی سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 10 تا 12، عفوان از صفحه 110 تا 112، این علامت حقیقت رو که مطرح میکنن، میفرماین دور مطرح است و دور به وسیله اعلام تغایر از حیث اجمال و تفصیل مندفع است. آنگاه میفرماید اجمال و تفصیل دو قسم است: یک، اجمال و تفصیلی در اصطلاح اصول که مجمل عبارت است از مردد، شیئی که مردد بین دو چیز باشد میگیم مجمل. یادتون هست که در دلالت ها گفتیم دو تا احتمال اگر در یک لفظ وجود داشت میشد مجمل، و این مجمل در برابر معین هست که اگر مورد یک مورد معین بود تفصیل است و معین و مشخص. قسم دوم از اجمال و تفصیل عبارت است از اجمال و تفصیلی که در درک قضایا و کشف حقایق به کار می رود که مربوط به معقول می شود، یا بگیم قسم دوم اجمال و تفصیل در اصطلاح معقول. در اینجا اجمال عبارت است از علم ارتکازی موجود در خزانه نفس، و تفصیل عبارت است از علم فعلی و پس از التفات و توجه. می‌فرماید در بحث تبادل منظور از اجمال و تفصیل این قسم دوم هست.
پس در اصطلاح فلسفه اجمال به معنی بسیط هم می‌کنم باشه. در اصطلاح فلسفه اجمال به معنی بسیط.
بله. اون در برابر تفصیل نیست، اون یه اجمال در برابر اهمال هم هست، اونم در اصطلاح اصوله. هر اجمال رو کار نداریم، اجمال و تفصیل رو کار داریم. مطلب رو که گرفتیم، ممکنه بعضی از عزیزان شاید آقای محمدی بگید که شما در دوره قبل گفتید که اجمال و تفصیل سه قسم هست. یک قسمی را شیخ خوانال علامه اضافه می کند که اون قسم عبارت است از اجمال و تفصیل در تصور، یه مرتبه یک شیء را با تمام خصوصیات تصور میکنیم بشه تفصیل، مرتبه دیگر شیء را به وجهی تصور میکنیم بشه اجمال، که به اضافه اون رأی شیخ صدرا به زمین سید رأی سیدان الاستاد میشد اجماع و تفصیل سه قسم. منظور این است که در این بحث اجمال و تفصیل همان اجمالی است که در ارتکاز هست، اگر توجه کند درک میکند، غافل است و از اون استفاده نمی کند. تا اینجا این مطلب رو گفتیم، عنوان کنید استفاده از اصالت عدم نقل در جنب تبادر، این عنوان که ثبت کردید گفته می شود که تبادر چیزی را که برای ما ثابت می کند این است که حقیقت بودن لفظ را در معنا فقط در زمان فعلی، زمان قبلی را تبادر ثابت نمی کند. ما فعلا می فهمیم این لفظ برای این معنا حقیقت است در این زمان، زمان گذشته چه می شود؟ تبادر به زمان، زمان گذشته ارتباط ندارد. چه کنیم؟ استفاده از اصالت عدم نقل در اینجا تبادر رو که نسبت به وضع فعلی داشتیم نسبت به گذشته استصحاب میکنیم. چه استصحابی؟ احسنتم، استصحاب قهقرائی برعکس استصحاب عادی، که در استصحاب یقین سابق و شک لاحق است، در استصحاب قهقرائی یقین لاحق فعلی و شک سابق است. ما شک میکنیم که همین حقیقت در زمان گذشته هم بوده یا نبوده، الان یقین داریم که هست، گذشته بوده یا نبوده استصحاب میکنیم به طرف زمان گذشته. این استصحاب بین صاحب نظران اصول استصحاب معتبری است. تحت عنوان استصحاب عدم نقل یا استصحاب قهقرائی، و این استصحاب استصحاب شرعی نیست، استصحاب استصحاب عقلایی است. بنای عقلا در این مورد محقق و مستقر است. طبق بنای عقلا این استصحاب اعتبار دارد و تبادر که وجود داشت اصالت عدم نقل را که اضافه کنیم همین لغ معنای متبادر می شود، معنای حقیقی در اصطلاح حدیث و نصوص. اگر دیدیم لفظی را که الان به یک معنا تبادر دارد میگیم معنای حقیقیش همین است. این مطلب جای شبهه و اشکال بین صاحب نظران نیست، مضافاً بر این مورد توافق یا اتفاق هم تلقی می شود. عنوان دیگر، اصالت عدم قرینه در جهت تکمیل تبادر، عنوان کنید اصالت عدم قرینه در جهت تکمیل تبادر. این اصل برای این مطرح می شود که ما در تبادر بلا شبهتن نیاز به احراز داریم، باید تبادر احراز بشود. چگونه احراز بشود؟ احراز بشود که تبادر از حق لفظ هست، تبادر حقی است که معتبر باشد. اگر شک بکنیم که این تبادر هست ولی یک شائبه از قرینه هم که انما دیده می شود، احتمال می دیم که در اثر قرینه این تبادر به وجود آمده باشد. اینجا چی می کنیم؟ اینجا می گیم اصل عدم قرینه است. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در مورد شک در وجود قرینه از اصالت عدم قرینه استفاده می کنیم و مطلب تمام می شود و تبادر تکمیل. محقق خراسانی و همینطور سیدنا استاد قدس الله انفسهم از زاکیات می فرمایند که تمسک به اصالت و اصالت عدم قرینه امکان یا تمسک به اصالت عدم قرینه کارساز نیست. با استفاده از بیان محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و اضافات و آسانسازی مطلب از این قرار است که میگیم اصالت عدم قرینه یا اصل شرعی است یا اصل عقلایی، از این دو صورت بیرون نیست. اگر اصل شرعی باشد به عنوان استصحاب عدم که در اصطلاح صاحب معالم میگفتید اصالت العدم، همون اصالت عدمی که اونجا میخوندید استصحاب عدم ازلی هست، میشود استصحاب عدم ازلی. استصحاب، این استصحاب مورد بحث هست، مورد توافق نیست. سیدنا الاستاد قائل به استصحاب عدم ازلی هست، محقق نائینی منکر استصحاب عدم ازلی و همینطور محقق خراسانی. برای محقق خراسانی قائل به استصحاب عدم ازلی است. بله، چهار نفری کرده بودم یادتون هستیم، میرزا نائینی و امام خمینی منکر استصحاب عدم ازلی هستند، محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قائل به استصحاب به اعتبار استصحاب عملی. نه مکرر گفتم، اولا محل بحث و ثانیا این استصحاب مثبت می شود. به چه معنا؟ به این معنا که مدعای ما این است که تبادر از حق لفظ باشد، این مدعای ماست. استصحاب میکنیم عدم قرینه را، اثر عقلیش میشود که تبادر از حق لفظ هست. پس استصحاب در عین حالی که استصحاب عدم ازلی هست مثبت هم هست. و اما اگر این اصل را اصل عقلی بدان عقلائی بدانیم، اصل عقلائی بازم به دو صورت تصور می شود: یا اصالت عدم قرینه یک اصل مستقل عقلائی تصور بشود، یا اصل عدم قرینه همان اصالت الحقیقت باشد، که دو تعبیر از یک اصل قرار داشته باشد. در صورت اول که اصالت عدم قرینه مستقل باشد، در این صورت می دانیم که اصالت عدم قرینه خودش اعتبار مستقل ندارد. بنای عقلا نسبت به اصالت عدم قرینه مستقر و محقق نیست. اما اگر منظور از اصالت عدم قرینه اصالت الحقیقت باشد، که محقق خراسانی این رو می فرماید، در اینجا اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که اصالت الحقیقت در مقام تشخیص مراد متکلم است، نه در مقام اثبات معنای حقیقی. در جهت اثبات معنای حقیقی نیست، بلکه در جهت اثبات مرام متکلم است. بنابراین اصالت عدم قرینه تا به اینجا کارساز نیست. اما تحقیق این است که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه با آن دقتی که دارد، که در اصول واقعا ایشان به نظر حقیر تا حدودی گمنام هست و الا بسیار بحث‌های محققانه دارد، با اون قدرت تحقیقی این اصالت عدم قرینه را که مطرح میکند، گویا تحقیقا به اینجا رسیدن که اصالت عدم قرینه یک اصل عقلائی است. و الان که در بستر تحلیل قرار بدیم، یه لفظی که به یک معنا به کار می رود، سیره ادبا چه میگن؟ میگن این لفظ برای این معناست، اصل عدم قرینه است، مگر اینکه قرینه ثابت بشود. و این اصل می نماید که یک اصل عقلائی باشد. اصل که اصل عقلائی بود، اشکال مثبت هم از اساس منتفی است. چرا؟ چون همتون فاضلید. بله، اصل عقلائی مثبتش هم حجت هست. اونی که در اثبات اثر عقلی لنگ و کاری نمیتوند انجام بدهد، استصحاب شرعی است. اما استصحابی که مدرکش سیره عقلا باشد و اصل عقلائی باشد، مثبتش هم حجته. بنابراین بر اساس اصالت عدم قرینه لازم عقلیش ثابت می شود، استناد تبادر به حق لفظ، استناد تبادر به حق لفظ. اینه که گفتیم در ادامه تحقیق عنایت کنید این مطلب از لحاظ بررسی این اصل تا اینجا درست به نظر می رسد، ولی که اشکال کار اینه که تبادری که شک در تحققش داشته باشیم قابل اعتبار نیست. چرا؟ عنایت کنید، تبادر از سنخ حسیات، وجدانیات و مشاهدات هست. در شهادت چه میگید؟ میتوانید در شهادت نسبت به چیزی با استصحاب شهادت بدید؟ هرگز. باید به عین و شهود مطلب را ببینید و شهادت بدید. چرا؟ چون جنس سنخ عقلیات و تعبدیات نیست. بنابراین سنخی نیست که به قواعد چی خضوع کنه. بنابراین مثالش رو زدم، شهادت. بنابراین تبادر اولا از وجدانیات است. وجدانا تحقیق میدانی یا شهادت وجدان باید به کار گرفته شود که تبادر هست یا نیست، و اگر وجدانن ثابت نشود تبادر ثابت نشده است. دقیق بود و گرفتید، جزا کامل. اجازه بدید این مطلب که گفتیم در ادامه این نکته میگیم. ثانیاً شک در تبادر نوبت به اصل نمیدهد، زمینه بر اصل منتفی است. چرا؟ چون شک در عنوان وجودی مساوی با عدم آن هست. شک در تبادر مساوی با عدم تبادر است. پس نتیجتاً تا به اینجا به این حقیقت رسیدیم که تبادری که محرز نباشد اعتبار ندارد. اما نکته تکمیلی و این بحث تمام که بازم ظریفه و در جاها بحث نمی شود، چون کار ما ساده سازی یا کاری که زیر ما یک پوششی مخفی شده باشد اینا را رو کنیم. کار ما اینه، عنوان کنید اعتبار خود تبادر، اعتبار اصل تبادر. گفتم میگم صاحب نظران اصول فقط میگن حقیقت ثابت میشود به تبادر، اما اعتبار خود تبادر رو بس نمی کنن. تبادر به ما هو تبادر از چه جهت معتبر است؟ خود تبادر چرا اعتبار دارد؟ اعتبار تبادر، درباره اعتبار تبادر سه وجه وجود دارد: نقلی، عقلایی و عقلی. اما وجه نقلیش که تقریبا از ادله نقلیه بگیریم، اجماع صاحب نظران. اجماع صاحب نظران که در اصطلاح خاص میگیم اتفاق، احسنتون، اتفاق صاحب نظران. همه صاحب نظران اتفاق دارن بر اینکه تبادر علامت حقیقت هست. وجه دوم، تبادر راه عقلایی برای اثبات معنای حقیقی است، یعنی اقلایی که در این رابطه بحث میکنن، تبادر تنها راه اقلایی برای کشف حقیقت است. یا بقیت الله سلام الله علیک. وجه سوم عبارت است از یک قاعده از سنخ معقولات. میدونید از سنخ معقولات و از مصطلحات معقولات چیه؟ کشف لمی و کشف انی جزء مصطلحات معقول هست. خود دور هم از مصطلحات معقول، از اصول. کشف انی و لمی گفته می شود، این در کلام صاحب کفایه هم دیده می شود ظریف، که تبادر کشف انی می کند. کشف انی یعنی کشف معلول از علت. بله، کشف انی می کند از اینکه این معنا حقیقی است و لفظ برای این معنای متبادر وضع شده است. بنابراین اعتبار تبادر هم ثابت شد و خصوصیات آن هم به ثبت رسید. اگر شما کاری نکنید، همین تبادری که اینجوری بحث کردید، یک مقاله بیرون بدید در کتب اصولی که تا الان نوشته شده است، به هیچ وجه این خصوصیاتی که ما گفتیم و این تقسیماتی که گفتیم وجود ندارد. نستجیر و بالله، تزکیه نفس نباشد، ما پا افتاده ایم. اون ریزکاری هایی که از قلم افتاده پشت قافله حرکت میکن، اونا رو جمع وجود کردیم. یک نکته هایی را از اربابا آوردیم، از سیدان استاد و از شیخ صدرا آوردیم که اونو بعضی هاشون ثبت نشد. مثلا شما همین تواضع رو تمام خصوصیات شسته رفته دقیق برید تحمیل، کسی که صاحب نظره میگه عجب نوشته است با قلم زیبای شما و الحمدلله. و بعدش هم یادتون نره که ما در تواضع چه گفتیم، اثر تواضع اونو بنویسید که اون در اصول تقریبا بس نمیشد، که گفتیم اثر تواضع در استفاده از نصوص اثر مهم و قابل توجه است. انشاءالله صحت سر و علائم دیگر جلسه فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.